اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اشکالاتی بود که بر عموم دلالت حدیث جوب مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه این اشکالات رو طرح فرمودن، که این اشکالات به عموم حدیث جوب شده که عرض کردیم. اشکال سوم این بود که عرض کردیم البته این اشکال رو، که عموم حدیث جوب موجب تخصیص اکثر میشه. جواب ایشون میفرمایند که هیچ کدام از این اشکالات بر حدیث جوب وارد نیست. اما اشکال اول که حدیث جوب وارد شده مورد امتنان، و اگر امتنانی باشه دلالتش در بعضی از موارد مثل زکات که این ضرر به فقرا میخوره، اگر بگیم زکات نده این خلاف امتنان نسبت به بقیه هست. مرحوم آقای حکیم میفرمایند اولا این که این روایت در مورد امتنان وارد شده باشه اول کلامه، ما قبول نداریم که امتنانی باشه. این ممکنه جهات مختلف داشته باشه که روز گذشته هم بعضی جهاتش رو عرض کردم، جهات سیاسی باشه اصلا. امتنان اول کلام، به فرض امتنان باشه، در اینجا امتنان نسبت به خود این آدمی است که مسلمان شده، یعنی در واقع در اینجا منتی میخوان سرش بگذارن که اگر ما تو رو میخواستیم اخذ کنیم به تمام جهاتی که در حال کفر برت ثابت میشد، الان این اعمال رو باید انجام میدادی، قضاء صلوات میکردی، زکات میدادی، خمس باید پرداخت میکردی، همه اینها رو. این نسبت به خود او امتنان هست، امتنان نسبت به غیر او رو که در نظر نمیگیرن، و الا اصلا امتنان در جایی قابل تصویر نیست. هر جا نسبت به کسی امتنان باشه نسبت به غیرش ممکنه غیر امتنانی باشه. این به همین مقدار ایشون اکتفا کردن در اینجا. و از اشکال دوم جواب میدن، که اشکال دوم اگر خاطرتون این باشه این بود که در اینجا در مثل باب زکات، در زکات قبل از آنی که امر به زکات تعلق بگیرد به مال شخص، قبلا حقی برای فقرا در مال این آدم ثابت شده در مرتبه قبل، بعد امر به زکات که آمده یعنی اون حقو بده. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، ولذا در رتبه سابق این حق ثابت شده. حالا که این حق ثابت شده امر به زکات هم بعدش آمده، این آقا آمد مسلمان شد، خب امر به زکات اون وقت نبود یا بود، حالا کفار مکلف باشن یا نباشن صحیح نیست، اما این حق فقرا چی میشه؟ این حق فقرا عیناً مثل مالی است که کافر از کسی قرض کرده باشه، این رو ارزم به حضورتون که مسلمان شد دیگه قرضاشو نده، این باید بده. این اشکال بود. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه جواب میدن که این اشکال وارد نیست، به حساب اینکه در مثل زکات حکم در اینجا به وجوب زکات آمده، ملکیت فقرا در اموال اغنیا امر اعتباری است، اصلا ملکیت امر اعتباری است، حالا چه برای فقرا باشه چه برای دیگران. در مورد فقرا ملکیت ملکیت عنوانی است، مثل سادات، در سهم سادات، سهم سادات مال ساداته، اما من بیام یخه یارو رو بگیرم ارزم که مال منو بده اجرائیه براش صادر بکنم، نه، ملکیت عنوانی است، او اختیار داره به هر سیدی که دلش خاص بده، اما طبق موازین. مالکیت شخصی نیست، مالکیت چه شخصی باشه چه عنوانی باشه امر اعتباری است. امور اعتباریه بسته به منشأ اعتبارش احکامش هست، یعنی ما در امور اعتباریه همیشه رجوع میکنیم به منشأ اعتبار. این حقی ملکی که برای فقرا در زکات پیدا شده کجاست؟ این امر اعتباری که در اینجا منشأ اعتبار میخواد، منشأ اعتبارش کجاست؟ امر به زکاته، غیر از اینه؟ حکم زکاته، امر به زکات منشأ اعتباره، که من بتوانم اعتبار کنم حقیقت را برای فقرا. این فقط مخصوص زکاتم نیست، در خمسم همین جوره. نسبت به سهم امام به نسبت الی به اصطلاح مواردش، سهم سادات نسبت به مواردش، اگر حکم خمس نیاد، خود اصل وجوب خمس نیاد، این اعتبار که ایجاد نمی شد. این اعتبار منشأ اعتبار می خواد. و بعد نکته‌ای که ایشون روش اینجا تأکید می کنند که منشأ اعتبار هرچه که هست این اعتبار رو ایجاد می کنه. عقد وقتی واقع شد ملکیت این مال برای من حاصل میشه. منشأ اعتبارش معامله و عقده. این اعتبار ملکیت آنن به آنن همین جوری ادامه پیدا میکنه. این آقا امر به زکات در زمان کفر آمده، اگر مورد هم بوده، موضوع حکم هم بوده، نسبت بهش صحیح نبوده ازش. این اعتبار این حق دائم ادامه داره در اموال این و در وجود این، اعتبار این حق فقرا. اما هیچ وقت این اعتبار جدای از منشأ اعتبار نیست. اگر حدیث جوب میاد به مجرد مسلمان شدنش میاد میگه تمام اسباب شرعیه خواهیم گفت، اسباب شرعیه‌ای که در حال کفر برای این آقای کافر این اسباب سبب شده تکالیفی را، این قطع میشه. اگر خود منشأ اعتبار قطع شد آیا باز هم اعتبار باقی میمانه؟ اگر منشأ انتزاع رو شما بریدید و قطع کردید، اون چیزی که منتزع هست باقی میمانه؟ معنا نداره که خود اعتبار باقی مونده باشه اما منشأ اعتبار از بین رفته باشه. مگر در اینجا فسخ، ایشون مثال میزنن، در معامله فسخ هست. خب وقتی فسخ کرد، فسخ به چی میخوره؟ به اعتبار ملکیتی که از عقد ناشی شده میخوره فسخ، یا فسخ به خود منشأ اعتبار میخوره، به خود عقد میخوره؟ فسخ به خود عقد میخوره. در اینجا جوب و حدیث جوب کار فسخ رو میکنه، یعنی اسباب شرعیه‌ای که در اون زمان اگر این آقای کافر مسلمان بود این اسباب موجب میشد این تکالیف را، این حقوق را، این ملکیت ها را، الان منشأ اعتبار رو آمده و بریده، منشأ اعتبار رو قطع کرده. حدیث جوب وقتی که قطع کرد، این اعتباراتی که از این منشأ حاصل شده و از این منشأ پیدا شده معقول نیست بقایش، که این با وجود حدیث جوب باز هم باقی بمانه. ولذا ایشون میفرمایند در اینجا این مطلب تمام نیست. در نکته ای که ایشون باز در این مطلب دارن میفرمایند که در مواردی که ما مثل نجاست یا حدث امثال اینها داریم، حالا ایشون میفرمان اینا اعتباری اگر باشه، که حدث جنابت فرض بفرمایید، این جنابت یه عنوانی داره، اثری رو حاصل میکنه، یعنی جنابت منشأ داره دیگه، وقتی منشأش حاصل شد این حالت جنابت که مانع از دخول در نماز و امثال اینا هست حاصل میشه، که ایشون میفرماد امر اعتباریست، این امر اعتباریست. حالا البته شیخ در کتاب طهارت یه حرفی داره که میگه نه، طهارت امر واقعیست و نجاست امر واقعیست، او رو ما کار نداریم، الان نمیخوایم وارد بحث بشیم. ایشون میفرماید که اگر حدثی پیدا شد برای انسان، خب این حدث منشأ میشه برای اعتبار مثلا این جنابت، این امر واقعیست، اعتبار هست اما واقعیست. در اینجا وقتی که این آقای کافر آمد و مسلمان شد، اینجا جای این حرف هست که ما بیایم بگیم آیا این جنابتی که منشأش قبلن پیدا شده الان در این باقیه یا باقی نیست، درست شد؟ یا این لباسش که نجس شده، حتی لباسش نجس شده، اصابه کرده به نجس، الان مسلمان شد، خب مسلمان میخواد نماز بخونه، آیا این نجاست اینم قطع شد؟ اینجا نمیتونیم بگیم، اینا امور واقعیه. به اصطلاح ایشون میفرمایند که ما در مثل زکات، حرفی که میزنیم با اینجا تفاوت میکنه، حتی در قضاء صلوات، در مثل زکات، در قضاء صلوات موضوعش فوت بوده، این فوت محقق شده در زمان کفرش، الان که در زمان کفرش واقع شده، سببیت قضا فوت الفریضه فی وقته هست، این موضوع هست که میاد قضا رو برای این در عهده این قرار میده. اینجا وقتی که این آقا میاد مسلمان میشه، تمام اون اسباب حدیث جب شاملش میشه، از جمله این اسباب فوت الفریضه فی وقته هست، این فوت الفریضه سبب وجوب قضا میشده، این سببیت از بین میره، این سببیت از بین میره. سببیت در این موارد که جعل شرعی داره غیر از سببیت امور خارجی است، غیر از سببیت امور خارجی است. در اینجا اگر بخوایم مثال بزنیم، به قول معروف یه آقایی تا حالا عرضم به حضورتون که الان مثال خیلی سخته زدن در این جهاد، همین آقای کافر که الان آمده مسلمان شده، همون جور که گفتیم بیع داره، شراء داره، قبلا خانه خرید و فروش کرده، قبلا عرضم به حضورتون که قرض گرفته از مردم، از بانک قرض گرفته، الان مسلمان شد، الاسلام یجب ما قبله، یعنی تمام معاملاتش رو میاد به هم میزنه، قرض گرفتناشو ذمه‌شو بری میکنه، اون اسباب شرعیه که در تکلیف هست نه در مقام وضع، که اینو بعدن ما فرق بگذاریم، اسباب شرعیه در مقام تکلیف رو حدیث جب میاد و ساقط میکنه، اما اسباب شرعیه در مقام وضع و احکام وضعیه رو از بین نمیبره. این آقای جنوب، جنوب بوده، اسباب جنابتش زمان کفرش بود، الان مسلمان شده، حالا که مسلمان شده میخواد نماز بخونه، خب مصلی باید طاهر باشه، این جنابه، این جنابت فقط سبب شرعی نیست، یه امر خارجیه، حالا واقعی هم نگیم اعتباری میدانیم، امر خارجی جنابت، لباسش به دم آغشته شده قبلا در زمان کفر، الان میخواد نماز بخونه، با این لباس میتونه نماز بخونه، یعنی حدیث جب اون سببیت نجاست، سببیت اصابه رو برای نجاست از بین میبره؟ نه، این امر خارجیه، ما با امور خارجیه در حدیث جب سر و کار نداریم. ولذا تمام نظر مرحوم آقای حکیم در این مقام اینه که در اینجا ما دقیق باشیم اون نقطه‌ای را که حدیث جبش میخوره کجاست، که ایشون میفرمایند به اسباب خارجیه کار نداره بلکه به اسباب شرعیه کار داره. حتی معاملاتی که انجام داده، معاملات صحیحه، در زمان کفرش انجام داده صحیحه، حتی معاملاتی که خلل شرعی داشته باشه اون معاملات، مثلا این ربا میخورده، با مال ربایی این معامله رو کرده، در شرع خودش معامله ربایی مشکل نداشته، الان مسلمان شده، الان مسلمان شده، ایشون میفرمایند که در اینجا حدیث جب نه تنها معاملاتی که کرده کاری نداره، حتی اون خللی هم که از نظر مسلمانی خلله، در اون زمان براش خلل محسوب نمی شده، اینا رو کار نداره. این آقا به اصطلاح خمر می فروخته، پول شراب می گرفته، شراب فروشی داشته، اصلا پولشو می گرفته، خونه زندگی تمامش از مال شرابه، حالا آمده مسلمان شده، الان میگه اشهد الله اله الا الله، تا مسلمان شد آیا ما بگیم که تمام پولی که موجود داره اینها همه مال بیت الماله، باید بده ازش بگیریم؟ نه، این در اون زمان اینا اسباب خارجیه، ولو خلل شرعی داره در اینجا، پول خمره، اما اینها حدیث جب میاد، اینها یجب با ما قبله، پیغمبر نمیگرفت از اینها پول ربا رو، پول خمر رو، پول قمار رو، اینها که حتی معاملاتی که بر اساس اینها صورت می گرفت به قول معروف. ولذا ایشون می فرمایند که در اینجا ما نسبت به حدیث جوب در این جهات دقت کنیم. بعد ایشان می فرمایند چی؟ نفهمیدم من. بفرمایید دوباره. میدونم نفهمیدم من شما چی رو میخواید بفرمایید. خب آثار خارجی اینا ها شیعه. خب نه میدونم شیره. خب چیه شیره رو پخت ها ها شما معیدید میخواید تأیید بفرمایید. حالا من نفهمیدم. حالا شما عرضه ببینید اینجا شرابی که درست میکنه بعد بیشتر که بجوشه شیره میشه و پاک میشه. خب شیره که شد ها شما سر امر اعتباری و خارجی گیر دارید. ها او داستان دیگه است. من کار ندارم. ببینید در اینجا اونی که در شیره واقع میشه در خمر واقع میشه او انقلابه. توجه فرمودید انقلاب ماهیتش اصلا تغییر ماهیت امر واقعی خارجی است. او اجازه اون از متحراته. اون الان اینجا داخل نکنیم. ببینید ما بحث بر سر اینه اعتبار و بساط شاید به خودم مطرح کردم چون آقای حکیم مطرح کرده بود. ما در نجاست و طهارت که میگیم امر اعتباریه یا امر واقعی صحبت این است که آیا فقط این نجاست حاصل اعتبار شرع یا یه وراء خارجی داره. خیلی ها اینجا از نظر علمی ممکنه بگن این شارع که میگه این گوشت خوک حرام هست این فقط اعتبار نیست امر واقعیه به قول معروف. خیلی ها میان میگن مثلا بعضیا حتی این کار درستی نیست. حالا شما هم شاید گرفتار باشی در این جهت گوشت خوک چرا حرامه ما میخوایم از اسلام دفاع بکنیم. میگیم چون کرم تیرشین هست در این گوشت خوک به اصطلاح زیاده این از گوشت خوک به انسان منتقل میشه و این گاهی از اوقات با پختن هم ممکنه از بین نره و بمانه. این کرم هست و لذا اسلام حرام کرده. خب اینجا میان الان این لابراتوارها و آزمایشگاه‌هایی که دارن میگن ما یه خوکی پرورش میدیم اصلا ژنش رو جوری تغییر میدیم که این کرم تریشین رو در وجودش نتونه بپذیره. اینجا چی؟ ببینید این که ما میایم علت درست میکنیم ما که نمیدونیم. ما عارف به علل احکام نیستیم. اینو توجه بهش داشته باشیم. این اعتباری که ایشون میگه اینه ما عارف به علل احکام نیستیم. وقتی عارف نیستیم یه چیز علمی این یه وقتی باب شده بود این روشن فکرها برای اینکه جوانا رو جلب بکنن این خدا بیامرزه مهندس بازرگان کتابایی که مینویش باد و باران در قرآن این چیزا خیلی تکه میکرد. ما ها اون وقت خب بچه بودیم حالا گاهی پای سخنرانی هاشون هم بودیم این اشکال ما داشتیم. اما این اشکال قویه که شما که میاید اینجور میگید خب نجاست برای اینکه آلودگی داره میکروب داره یا چه داره. اگر در اینجا آمدن به ما گفتن ما این نجاست رو جوری به اصطلاح تصویرش میکنیم کوچکترین مواد رو میزنیم داخلش کوچکترین آلودگی و کوچکترین سرایتی دیگه نداشته باشه میتونید فتوا بدید که این نجس لا نجس میشه و پاک میشه؟ ما مشکلمون اینه. ولذا اعتبار که در اینجا میگیم در نجاست به این معنا که ما به واقع کار نداریم. شارع آمده گفته اینا نجس امر اعتباری شارع گفته برای ما. امر واقعی یعنی اون نجاست واقعیه که نجاست واقعی عوامل باید داشته باشه جهات خارجی باید داشته باشه. اون جهات خارجی رو آیا علم ما تا امروز شناخته دقیق و کامل که ما بتونیم بگیم؟ یعنی فقط حرمت گوشت خنزیر برای اینه که این کرب کذایی توشه؟ خب این در روایتی که اینو نداریم ما. اونجا خنزیر رو برای ما حرام کردن نجس کردن برای ما اما سببش چیه نمیدانیم. اعتبار رو اینا تکیه میکنیم. ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون در کتاب طهارت خیلی رو این میخوام تاکید کنم نه اینا امور واقعی است کشف انها اشار این اب نداره اما کشف انها اشار شارع میدانه اما اون منشأ چیه برای نجاست یا برای حرمت تشخیص این شاید به تشخیصی الان ما دادیم اما فردا علم تغییر میکنه نظریه های علمی بالاتر میاد حالا الکلام یا جور الکلام، تفسیر قرآن هم همینجوره. ما میشینیم تفسیر میکنیم، عرضم به این نظریات و فرضیه هایی که الان در علم مطرح میکنن تو رادیو و تلویزیون هم ماشاءالله آقایونی که میان صحبت میکنن، خب مطالعاتشون از همین کتاب هاست دیگه، میان میگن که در اینجا علم تر ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. خب داریم دارم های جمعه تفسیر کنیم. یه نظریه ای هست، نظریه گلدشمیت بهش میگفتن. نظریه گلدشمیت این بود که آسمان و زمین توده بودند، توده بودند، و این توده بعدن در اثر حالا انفجار بساط و این حرفا از هم باز شده. علم تر ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. خب این صدق میکنه دیگه. بنده بیام بگم ها قرآن قبل از 1400 سال نظریه این آقا رو که الان داره میگه گفته، پس قرآن برحقه. بسیار خوب، عیب نداره، این جوانم ممکن از شما پذیرفت. اما فردا اگر نظریه تغییر کرد، کما اینکه بعد از این نظریه گلدشمیت نظریات دیگر آمد، نظریات دیگری آمد که دخل توده واحد نبوده ابتدای خلقت، بلکه ذرات اتم پراکنده بوده، اینا در اثر عوامل چجوری اینا تیکه تیکه به هم چسبیدن و جذب شدن، این کرات درست شدن. خب او تمام اون تفسیر ما به هم میخوره. قرص نگیم، بله احتمال بگیم، بله این نظریات هم هست، احتمال داره. یه چیزایی هست ما در قرآن یا در احکام اینا رو در کنهش وارد بشیم، در عللش وارد بشیم نمیفهمیمش. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق هم علل و شرایع نوشته، منتها علل و شرایعی که صدوق نوشته علل روایی، علل منصوص رو تأکید میکنه، نه علل استحسانی و عرضم به حضورتون که اینجوری. ما به هر حال این نکته رو توجه فرمایید. آقای حکیم اینجا تأکیدی که دارن روی این که در اینجا یه جهات اعتباری هست که شهر آمده اعتبار کرده، یک امور خارجی هست. نجاست رو ایشون می‌فرماید ولو از امور اعتباری هست، اما منشأ خارجی داره، فعل خارجی منشأش بوده، ولذا چون فعل خارجی منشأش، حدیث جبله میتونه اینو برداره. عنایت فرمودید. بعد ایشون مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که ما در اینجا، البته این نکته ای که حالا عرض کردیم ایشون ابتدای این الثالث هم تکرار میکنن، نعم لو وقع فی عقدهی او ایقائهی خللون به فقد شرط او وجود مانع لم یؤثر ذلک الخلل فسادا بعد الاسلام لسقوط مؤثریتهی بعد الاسلام به حدیث الجب فیسه بیعه الربوی اول مجهول فیه احد الاوزین، که این بی باقیه و باطل نمیشه. که قبلم میفرمایند دعوا امکان دعوا انصراف الحدیث الشریف الى خصوص ما کان وقوعه نوعا قبل الاسلام من جهت عدم کونهی مسلمن، که این من جهت عدم کونهی مسلمن فلا یشمل مثل العقود و الایقاعات و دیون و نحوها. این بیان ایشونه که حالا ما یه ضابطه ای بد عرض بکنیم. بعد ایشون میفرمایند بله تمسک به حدیث خیلی مورد گیر واقع شده که اصلا این حدیث جوب حدیث اصل داره، ریشه داره، اعتبار داره. در مجمع البحرین عرضم به حضورتون که متن حدیث غیر مجمع البحرین هم که نقل کردن، حدیث اینه الاسلام یجب ما قبله و توبت و تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و ذنوب. اصلا حدیث جب اینه، ظاهر این حدیث که مجمع البحرین نقل میکنه ظاهرش اینه که الاسلام یجب ما قبله، اولا فقط جهات تکلیفیه مثل توبه است، خطاهایی که شخص کرده این خطاها پوشیده میشه. الاسلام یجب ما قبله و توبه تجب ما قبلها. اسلام مثل توبه است، منتها توبه در مورد مسلمانه، اینجا اسلام توبه کافره وقتی آمد مسلمان شد. تمام اون جهاتی که قبلش بوده، کفر، معاصی، همه اینها از جهت عقاب عرضم به حضورتون که بخشیده میشه. داره حالا هست ما قبلها. اونم همین بیانه، اونم همین بیانه. حالا ببینید اون عفو عمومی که دیروز عرض کردم، دیروز من بیانی داشتم اونو عرض میکنم، او اساسه. حالا ما میگیم اینو یه قدی حوصله کنید. و آمدن گفتن که به هر حال این روایت وقتی در این مقامه اصلا قاصره که ما در این مواردش تمسک بکنیم، که بیایم بگیم زکات رو بقایش رو از بین میبره، چون مسئله ما در اینجا حجه که این استطاعت زمان کفر پیدا کرده، استطاعت زمان کفرش از بین رفته، اگر وجوب آمده خب ذمه مشغوله، حالا که مسلمان شده پس این ذمه مشغول باقیه دیگه، تمام درد ما اینه که اینجاها رفتیم. این قابل تمسک نیست اصلا، این روایت قاصر از این که این موارد رو بگیره، روایت رو بذاری کنار. آمدن گفتن شهرت هم جبر ضعف نمی کنه، جبر ضعف چنین روایتی رو نمی کنه. حالا اینم جهات مختلف داره، به حساب این که این نبویه سند نداره، عرضم به حضورتون که آیون میگن جبر ضعف در جایی میشه که یه سندی باشه، سندی داشته باشیم بعد جبر بشه ضعف سند به عمل مشهور، این اصلا سندی نداره. حالا ایشون میفرمایند که در اواخر جزء رابع از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ایشون نقل میکنه از ابی الفرج اصفهانی ذکر قصه اسلام المغیرة ابن شعبه و انه وفد مع جماعت من بنی مالک علی المقوقس ملک مصر فلما رجعوا قتلهم المغیرة فی الطریق. مغیره همراهشون بود، تمام رفقاش که همراهش بودن همه رو کشت و اموالشون رو برداشت و فر الی المدینه مسلمن، مالای بقیه رو برداشت، شهادت این گویان آمد مدینه. اونا کافر بودن البته، که من مسلمون شدم و آمد پیش پیغمبر و عرض خمس اموالهم علی النبی. خب یه ده کافر اینا رفته بودن روم پیش اون پادشاه مصر، مصر رفته بودن، مقوقس بوده، کی بوده، برمیگشتن اموالی باشون بوده، این همه رو کشت اموالشون رو برداشت، اینا همه حال کفر بوده، بعد مسلمان شد آمد پیش پیغمبر، خمس این اموالی که گرفته بود تقدیم کرد به پیغمبر، میخواد زندگی کنه دیگه، اینجا تو مدینه میخواد بمونه، خمسش رو آورد عرضه کرد خدمت رسول اکرم، فلم یقبله، حضرت قبول نفرمود و قال لا خیر فی قدرن. کافر بودید، بین کفار بوده، اما قدر کردی، حیله کردی، این مال خلاصه مال نیست، ما نمیگیریم. فخاف المغیره علی نفسه، خیلی میترسید مغیره که حالا پیغمبر که اینجور گفته یه بلایی سرمون نیاره و یه چیزی، و سار یحتمل و ما قرب و ما بعد یا بعد، فقال علیه السلام، قال صلی الله علیه و آله و سلم، این خیلی در خوف و رجا بود که نزدیک بشم برم چی کنم، چی کار کنم، زندگی کنم، حضرت فرمود الاسلام یجب با ما قبله، اینم نقل رو ابن ابی الحدید داره، الاسلام یجب با ما قبله، که اینجا پول از قدر حاصل شده، اینا فرمایید پول از قدر حاصل شده، این پول ما نمیگیریم، اما اینکه تو رفتی اونها رو ظلمن کشتی، ارزم به حضورتون که با حیله کشتی یا چه کردی، مجازاتش این زمان کفر بوده، الان که مسلمون شدی ما به حساب کاری که در زمان کفر کردی مجازاتت دمی کنیم. این دقیقا همون عرضیست که دیروز کردم، اینا از مکه را می افتادن می آمدن، هجرت هم همینه دیگه، هجرت که می آمدن پیش پیغمبر، تعرب بعد الهجره هم همینه که بیان دوباره برگردن، این هجرت که میکردن، خب اینا پدر مسلمان رو در آورده بودن، به خود پیغمبر شخصا آزار رسونده بودن، افراد مسلمان رو کشته بودن، اما مسلمان که میشدن تا میگفتن اشهد و الله اله الا الله تمام قطع میشد، و این حکم حالا خواهیم گفت حکم سیاسی بود، پیغمبر میخواست جذب بکنه افراد رو، اگر پیغمبر میخواست عکس بکنه به گذشتهشون کسی سراغش نمی آمد، مشتری پیدا نمی کرد، این به حساب این بود که اینا وقتی میان خاطرشون جمع باشه، مثل عفو عمومی که الان یه قصه ای شده بعد تمام شده رفته، برای اینکه افراد مطمئن بشن با آرامش سر کار و زندگیشون برگردن، عفو عمومی یعنی هر چی گذشته گذشته دیگه، عفا الله اما سلف که میگیم، هر چی گذشته گذشته، که این کاری است که ماها ارزم به حضورتون که خیلی همتشو نداریم، ما عفا الله اما سلف رو خیلی دقیق نمیگیریم. در چی؟ اصلا راوی نداره،
حالتش عمومیه، رضاقت شده قبول کرده و
تمام شد. اصلا راوی نداره، به مرسله است، نبویه. آقای خویی هم چند کلمه بعد الان وارد میشیم برده بحث همین استطاعت بشیم از آقای خویی. آقای خویی میگه روایت سند نداره، مورد قبول نیست، تصریح میکنه خود آقای خویی. الان میرسیم، اجازه فرمایید. ببینید نبویه این الاسلام یجب ما قبله نبویه. الان آقای حکیم، عنایت فرمایید، آقای حکیم فقیه اینقدر بی سند مونده، اینجا بی مستند مونده که میاد از ابن ابوالحدید، عرضم به حضورتون که در کجا بود، از ابوالفرج اصفهانی نقل میکنه که او اینجور گفت الاسلام یجب ما قبله. کدام راوی؟ راوی نداریم، راوی سنی نداره تا راوی شیعه داشته باشه. ببینید نبویه، اینا مرسله. نبوی ها ما یه بحثی داریم در روایات که این نبوی ها رو چیکارش کنیم. یه نبوی هایی هست که خیلی پیش ما جا افتاده است دیگه. اونی که میفرمایید همه قبول کردن، او داستان دیگه است. همه قبول کردن، آقای خویی میگه روایت اعتبار نداره، اما تسالم اصحابه. تسالم یعنی از مواردی که آقای خویی اجماع و تسالم میگیره و بهش استناد میکنه اینجاست، اما حاضر نیست بگه روایت، حاضر نیست بگه مستند روایته. اینو بهش عنایت بفرمایید. آقای حکیم و البته طبق مبنای مثل آقای حکیم اینجا میفرمایند این نبوی سند نداره، راوی نداره، اما منجبر به عمل اصحابه. ما هم در رجال اینو قبول کردیم که مرسل قابل جبر ضعف هست به عمل، این استدلال و برهانش در جای خودش قابل جبره. بنابراین ما رو سند و راوی اصلا تکه نکنیم، چون نیست، چیزی نیست. ما نقل داریم، مختلف نقل کردن الاسلام یا جب ما قبله. همون نقلی هم که قبل من نقل کردم در کنار توبه، اون مجمع البحرین بود که در اونجا الاسلام یا جب ما قبله و توبه تجب ما قبله ها. شما نقل فرمودید هجرت هم همینجور تجب و قبلش رو، ما قبل الهجره. اینا فقط این مضمون رو ما داریم، بیشتر از این نیست. این حالا فرمایش ایشونه. بله نبخشیدن، اصلا ایشون دخالت نکردن. اینو خمس اصلا نیاورد برای پیغمبر، اموال رو خمسش رو آورد، پیغمبر قبول نکرد. ببینید خمسش رو آورد، پیغمبر قبول نکرد، اما این میترسید بیاد پیش پیغمبر بشینه یا تو فکر بود. ببینید قرب و بعده که احتمال قرب و بعد میداد، یعنی نمیدونه چیکار کنه، مدینه بمونه یا ول کنه بره. پیغمبر برای اطمینان خاطرش گفت که الاسلام یجب ما قبله در اینجا. یعنی چی؟ یعنی تو قدر کردی اموال بده، به ما ربطی نداره، این زمان کفرت بوده، ما این اموال رو خمسش رو قبول نمی کنیم چون مال قدره، اما تو چی کار کردی، چی به دست آوردی، این مال قبل از اسلام، الاسلام یجب ما قبله. مثل پولی که از فروش خمر به دست بیاره، اصلا این یه نمونه است، وقت گذشت. اصلا درآمد عرب قبل از اسلام، درآمد در دوران جاهلیت غارت بوده، درآمدشون غارت بوده. وقتی بی پول می شدن قبائل، خب ببینید دیگه این در چیزایی هستی که اصلا عرضم بزرگتون که خیلی از روایات دفع میکنه این غارت ها رو، که این کار درستی نیست، این کارا رو نکنید، این وسیله درآمد نیست. در باب خمس داریم دیگه، حتی مال غارتی خمس داره یا نداره اونجا بس میکنن. بی پول که میشدن میزدن به قبائل دیگه، کشت و کشتار میکردن، زن و بچهشون رو اسیر میکردن، مالشون هم میگرفتن. این واقعیت بود. اگر پیغمبر میخواست اخذ بکنه، ببینید الاسلام یا جب و شما نمیذارید ما بعد خودمون وارد میشیم، یعنی ما هم اصلا خود ما طبعاً لآقای خویی خواهیم گفت وقت گذشت، ما تکلیف کفار به فروع رو قبول نداریم، کفار مکلف به فروع نیستن، این اشتباهی صورت گرفته. حالا عرض میکنیم توجیه چیه. و بعد بعضی ادلهشون خیلی قویه. از اون طرف پیغمبر اگر میخواست این بیاد بگه هر که مسلمان میشه یه پرونده براش باز میکنیم، هر که شکایت ازش داره بیاد، هر که مالی ازش طلب داره بیاد، یه نفر میامد مسلمان بشه؟ همه اینا مثل هم بودن دیگه، اینا فرقی با هم نداشتن، مال همدیگر رو خورده بودن، همدیگر رو کشته بودن، جنگ میکردن سر موش خرمایی 70 سال با همدیگه. این عرب بوده، الاسلام یجب ما قبله. اصلا دلالت این حدیث جب جای دیگره. این که ما چقدر از این حدیث جب استفاده بتونیم در احکام بکنیم مهمه. و السلام علیکم تا فردا ان شاء الله.